بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. صحبت در بحث اصول رسیدیم به صفحه 209 از سورة الهادیت عشره، التعارض بین التقیید والمجاز. التعارض بین التقیید والمجاز معنیش این است دار الامر بین التقیید و بین المجاز، یا باید ما بیاییم یک مطلقی رو تقیید بزنیم و یا اراده مجاز بکنیم. کدوم مقدمه؟ آیا تقیید مقدمه یا مجاز مقدمه؟ مثالش مثل چی؟ مثل این که اعتق رقبتن ولا تعتق الرقبت الكافره. اعتق رقبتن به شما چی میگه؟ میگه یک، اگر در ماه مبارک رمضان روزتو عمدن خوردی اعتق رقبتن، یک رقبه باید آزاد کنی. کفاره خوردن روزه عمدی ماه مبارک رمضان این است که اعتق رقبتن. روایت دیگر میگوید لا تعتق رقبت الکافره، رقبه کافره رو آزاد نکن. اعتق رقبتن، توجه دارید که رقبه مطلق یا عامه؟ مطلقه. اگر گفتن اکرم آل من، این مطلق یا عامه؟ مطلقه. اما وقتی میگن اکرم العلماء میشه چی؟ عام. پس ما یه مطلق داریم یه عام داریم. دلالت عام بر عموم بالوضع، واضع وضع کرده که دلالت بر عموم میکنه، ولی دلالت مطلق بر شمول با مقدمات حکمت، وضع واضع نیست. مقدمات حکمتی میگه مولا در مقام بیان بوده، چون بیانی نکرده پس این شمول و عرض کنم اطلاق داره. خب حالا پس رقبتن چیه؟ مطلق. اعتق رقبتن لا تعتق رقبت الکافره، رقبه کافره رو آزاد نکن. این لا تعتق رقبت الکافره میاد اون اعتق رقبتن رو چیکار میکنه؟ تقیید میکنه، یعنی رقبه مؤمنه رو آزاد کن. چرا؟ چون رقبه کافره رو نباید آزاد کنی، پس رقبه مؤمنه رو باید آزاد کنید. اعتق رقبتن مفهومش چی میشه؟ اعتق رقبتن مؤمنه میشه مقید. این یه معنا. برای چی؟ برای این دوتا کلمه، دوتا جمله شارع فرموده. یک، اعتق رقبتن. جمله دوم، لا تکرم رقبت الکافره. این یه معنا. که شد اعتق رقبتن چی؟ مؤمنه. اینو بهش چی میگیم؟ این اجتهاد رو بهش چی میگیم؟ میگیم اینطوری که شما معنا کردید تقیید رو مقدم دانستید، اومدید جمله دوم رو به عنوان مقید جمله اول قرار دادید و تقیید کردید. یه عالم دیگری میگه من این دوتا جمله رو اینطور معنا نمی کنم، بلکه یه جور دیگه‌ای معنا می کنم. اعتق رقبتن ولا تعتق رقبت الکافره. میگم این لا تعتق دلالت بر کراهت میکنه، یعنی مکروه است آزاد کردن رقبه کافره و رقبه مؤمنه مستحب است. چون اعتق رقبتن مطلق میگه چی؟ میگه هر رقبه‌ای چه مؤمن بود چه کافر بود آزاد بکنی درسته. لا تعتق رقبت الکافره میاد میگه مکروه است شما رقبه کافره رو آزاد کنید، یعنی رقبه مؤمنه رو آزاد کنی بهتره. معناش چی شد؟ یعنی استحباب دارد شما رقبه مؤمنه رو آزاد کنی. حالا بحث اطلاق و تقیید دیگه، اطلاق و تقیید. در اطلاق و تقیید این دو احتمال وجود داره. اگر شما از لا تعتق اراده کراهت بکنید، یعنی نهی، ظهورش در چیه؟ در حرمت. اراده کراهت میشه چی؟ مجاز. خب پس دو تا نظر اینجا وجود داره. یک، اذا دار الامر بین التقیید والمجاز التقیید اولا، تقیید بهتره. بگیم اعتق رقبتا مؤمنه، میاد تقیید میکنه، این بهتر است از این که بیاییم بگیم رقبه مؤمنه مستحب آزاد بشه، ولی هر رقبه آزاد بشه کفایت میکنه. لا تعتق رو هم بر مجاز بکنیم، میگیم این یه خورده خلاف ظاهره. این احتمال شما که دنبال اجتهاد هستید میخواید کلمات شارع رو معنا کنی، احتمال کراهت هم میدیم، بله وجود داره، ممکنه لا تکرم که دلالت بر کراهت هم بکنه، ولی صراحت نداره، ظهور نداره، این خلاف ظاهره. ولی تقیید، سوال چرا؟ به چه دلیل شما میگید تقیید مقدمه بر مجازه؟ دلیلتون چیه؟ دلیل اول این است که در تقیید استعمال لفظ فی ما وضع له است، ولی در مجاز استعمال لفظ فی غیر ما وضع له است. چرا؟ چرا؟ شما میگید اعتق رقبتن، این معنای حقیقیش چیه؟ رقبه رو آزاد کن. لا تعتق رقبت الکافره، معنای حقیقیش چیه؟ رقبه کافره رو آزاد نکن. پس این تقییدی که شما استفاده کردید هم اعتق رقبتن در معنای حقیقی خودش استعمال شده، هم لا تعتق رقبت الکافره در معنای حقیقی خودش استعمال شده، در خلاف موضوع لای خودش استعمال نشده. ولی وقتی که شما میگید لا تعتق رقبت الکافره رو حمل بر کراهت میکنید، این در خلاف موضوع لایش استعمال شده. مجاز یعنی استعمال و لفظ فی غیر ما و زعله. شما آمدید لا تعتق رو حمل کردید بر کراهت، در حالی که ما خوندیم نهی ظهور در چی داره؟ در حرمت داره. پس بنابراین التقیید اولا من المجاز. چرا؟ به خاطر اینکه تقیید استعمال و لفظ فی ما وضع علیه، ولی مجاز استعمال و لفظ فی غیر ما وضع علیه. بله بله بله، ما اینو اینجا اشاره کردیم، گفتیم که در بعضی از عبارتها مثالی که زدن اعتق رقبتن و اعتق رقبتن مؤمنه، ما در اونجا نوشتیم که انشالله بخونید، نوشتیم که این مثال غلطی، این تقیید نیست. اعتق رقبتن و اعتق رقبتن مؤمنه اینجا تقیید نیست. چرا؟ چون در مثبتین تقیید نیست. اگر یکی مثبت باشه یکی منفی باشه تقیید هست، چون اعتق رقبتن و اعتق رقبتن مؤمنه معناش این است که تعدد مطلوبه، یعنی یک مطلوب این است که رقبه آزاد بشه، یه مطلوب این است که مؤمنه هم باشه، هر دو مطلوبه، منتها ممکنه یکی مطلوب وجوبی باشه یکی مطلوب چی باشه؟ استحبابی باشه، با هم تنافی ندارن. تقیید و اطلاق اونجایی است که بینشون چی باشه؟ تنافی وجود داشته باشه، یعنی بین این دو کلام یه نوع تنافی به وجود بیاد. وقتی شما میگی اعتق رقبتن لا تعتق رقبت الکافره، یه تنافیه. تنافی چیه؟ چون رقبتن میگه هر رقبه ای، چه مؤمن چه کافر، ولی لا تعتق رقبت الکافر هم یه کافر نباشه، درست؟ ولی اعتق رقبتن با اعتق رقبتن مؤمنه هیچ تنافی با هم نداره، این میگه اینو آزاد کن، اونم میگه اونو آزاد کن، اینم هیچ تنافی با هم ندارن، چون رقبه مؤمنه در اعتق رقبتن هم چیه؟ داخله، هیچ تنافی با هم ندارن. تقیید تخصیص در جایی که بینشون تنافی باشه، در اینجا تنافی وجود نداره. چرا؟ نه، در همین جا هم همینه، همین دو احتمال، لا تکرم رو حمله بر چی میکنن؟ بر کراهت میکنن. نه نیست اینطور. حالا ممکنه نظری بعضی ها این باشه، ما چیز نداریم، مناقشه ای نداریم، ولی ما به نظرمون اینطور میرسه که در تقیید باید تنافی وجود داشته باشه. اگر بین مثلا اعتق رقبتن با اعتق رقبتن مؤمنه چه تنافی وجود داره؟ هیچ تنافی وجود نداره، لذا حمله بر تقیید میگیم نمی کنیم. ممکنه بعضی هم قائل به تقیید بشن، ولی به نظر ما در اینجا تنافی نیست و حمله بر تقیید نمیشه. نکته دیگری که در اینجا مطرحه این است که در کتاب هدایت المسترشدین عرض کنم که آمده یه مطلبی رو بیان کرده، می فرماید بر این که گاهی شما از دو کلام تعدد مطلوب استفاده می کنید، گاهی وحدت مطلوب استفاده می کنید. اگر وحدت مطلوب باشه در اونجا تقیید محققه، ولی اگر تعدد مطلوب باشه نه، در اونجا تقیید محقق نیست. مثلا برای توضیح این مطلب، وقتی که شارع مقدس بیاد یه مطلبی رو بیان بکنه که سل و کانت سلات مع رکوع، نماز بخون و نمازت یه در یک جای دیگه رکوع بکن، دو تا عبارت، دو تا روایت، یه روایت میگه نماز بخون، یه روایت میگه رکوع بکن در نماز. خب این رکوع بکن در نماز آیا این وحدت مطلوبه یا تعدد مطلوبه؟ وحدت مطلوب. اگر شما وحدت مطلوب رو استفاده کردید، یعنی این نماز و اون رکوع با هم یکی هستن، اگر باشه باید با هم باشن، نباشه هیچ کدومشون نیستند. وحدت مطلوب به قدری در هم و با هم هستن که قابل انفکاک نیست. نماز بدون رکوع اصلا نماز نیست. وحدت مطلوب، این میشه تقیید. یعنی نماز با رکوع میشه چی؟ میشه تقیید، چون وحدت مطلوبه. ولی اگر تعدد مطلوب شد، مثل اینکه یه جا شما میگید صله، یه جا میگید که قنوت بخون در نماز، قنوت بخون در نماز، قنوت بخون، خب این میشه تقیید. اما اینجا به نحو چیه؟ تعدد مطلوبه. یعنی نماز خودش یک مطلوب، قنوت خودش چی؟ یه مطلوب دیگه. که ممکنه این مطلوب دوم همراه باشه، ممکنه همراه نباشه، واجب نباشه. تعدد مطلوب. اگر شما وحدت مطلوب رو استفاده کردید، این میشه چی؟ این میشه تقیید. اگر وحدت مطلوب رو استفاده نکردید، این معلوم نیست تقیید بشه، تقیید نمیشه. لذا ایشون آمده مسئله مجاز و مسئله تقیید رو به این برگشت داده، گفته اگر وحدت مطلوب بود تقیید است، اگر تعدد مطلوب استفاده شد تقیید نیست، مجازه. یعنی اونم خوبه اما وجوب نداره. اینم فرمایشیست که ایشون در اینجا آمده بیان کرده. البته ما در صفحه 210 این مطلب رو اشاره کردیم اما توضیح ندادیم. توضیحش این بود که الان عرض کردیم، این وحدت مطلوب و تعدد مطلوب و اینها رو در عبارت نداریم. اینو باید بنویسید، یادتون باشه که فراموش نکنید. این جزء توضیحاتی است که ما در ذیل فرمایشات ایشون آمدیم بیان کردیم. اما ما نظرمون چیه؟ ما نظرمون اینه که فرمایش ایشون درست نیست. یعنی این مسئله وحدت مطلوب و تعدد مطلوب این راهکار نیست برای ما. چرا؟ به جهت اینکه ما خودمون الان نمیدونیم، فرض اینه نمیدونیم تعدد مطلوبه یا وحدت مطلوبه. ما از لوح محفوظ که خبر نداریم. بله، کسی که از لوح محفوظ خبر داره میگه بله در اینجا وحدت مطلوبه، تعدد مطلوبه. ما اول دعواست، یعنی الان ما نمیدانیم که این واجبه، قنوت واجبه یا واجب نیست، رکوع واجبه یا واجب نیست، سجود واجبه یا واجب نیست. پس بنابراین ظهور در چی داره؟ در تقیید داره، ظهور در وحدت مطلوب داره. ما بحثمون سر ظهور و حالت شک، نه اینکه شما بیایید بگید که اگه وحدت مطلوب باشد این طور است، اگه تعدد، ما از کجا بدونیم وحدت مطلوب هست یا تعدد مطلوبه؟ ما یه امر غیبی رو که ما اطلاع نداریم. ما سوالمون اینه که آیا این واجبه یا واجب نیست، مستحبه در نماز، مستحبه یه چیزی گفتن در نماز بگید، یه ذکری رو بگید، نمیدونیم واجبه، نمیدونیم مستحبه، ظهورش در وجوبه، خب میشه تقیید. پس بنابراین تعدد مطلوب و وحدت مطلوب فرع بر این برداشت ماست. ما اگر برداشت ما تقیید شد میشه وحدت مطلوب، اگه برداشت ما تقیید نشد میشه تعدد مطلوب، نه اون بر این مبتنی باشه. لذا به نظر ما این حلال مشکل نیست، نمیتونه مشکل ما رو حل بکنه. لذاست که ما فرمایش ایشون رو نوشتیم اقول لا دلیل علی التفصیل بل هازا صرف و ادعا. یه ادعاییست ایشون فرموده ولی ما این رو نمیپذیریم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.